بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از پریچهر فرزام جلب می کنم.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 10 بهمن ماه به خبرگزاری ایسنا گفت بر پایه بخشنامه آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس این قوه که در 9 بهمن ماه امسال صادر شده، اجرای احکام اعدام در ملاء عام در ایران تنها با موافقت رئیس قوه قضاییه و بنابر ضرورت‌های اجتماعی ممکن است. آقای جمشیدی افزوده است که انتشار اکثر تصاویر مربوط به اعدام در رسانه‌های گروهی طبق مفاد همین بخشنامه ممنوع است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همچنین گفته است نحوه اجرای حکم اعدام و اطلاع رسانی درباره آن نباید به شکلی باشد که جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان را دچار تنش روانی کند. در یک سال گذشته نزدیک به 300 نفر در ایران در ملاء عام اعدام شدند. بر اساس گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بروز همزمان تورم و رکود هم‌اکنون مهمترین وجه مشخصه اقتصاد ایران است. این در حالی است که مقام‌های اقتصادی دولت نیز تصریح کردند نرخ تورم در کشور با آهنگی شتابان پیش می‌رود. مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عوامل پدیدآورنده تورم در ایران از جمله بر افزایش نقدینگی، ضعف دستگاه تولیدی کشور و عدم توانایی عرضه کارها تایید کرده است. در گزارش همچنین تاکید شده توزیع نابرابر درآمدها در جامعه به رکود تورمی دامن می‌زند، زیرا قشر کوچک از جامعه درآمدهای عمده را به خود اختصاص می‌دهد و با به کارگیریان در فعالیت‌های غیر تولیدی علاوه بر دستیابی به سودی سرشار، عایدات سایر افراد جامعه را نیز نصیب خود می‌کند. شبکه تروریستی القاعده در شمال آفریقا روز چهارشنبه مسئولیت حمله انتحاری در الجزایر را پذیرفت. روز سه‌شنبه انفجار در یک پاسگاه پلیس در شرق الجزیره باعث مرگ 4 نفر و زخمی شدن 20 نفر شد. شبکه القاعده در وبسایتی اعلام کرده که از این افراد این گروه اتومبیلی را که حامل حداقل 650 کیلوگرم مواد منفجره بوده به یک پایگاه پلیس در 50 کیلومتری شرق الجزیره کوبانده است. طی یک سال گذشته حملات متعددی در شمال آفریقا رخ داده که شبکه القاعده مسئول آن شناخته شده است.
و ارتباط با جهان امروز رادیو فردا. بگو یار، بگو ای وفادار، بگو از سر بلند عشق بر سر دار، بگو بگو یار، بگو ای وفادار، بگو از سر بلند عشق بر سر دار، بگو بگو از خونه، بگو از گونه پونه، بگو از شب شب زده ها که نمیمونه، بگو بگو از محبوبه ها، نسترن های بنات، صفره های از خونه، بگو از گل پونه، بگو از شب شب زده ها که نمیمونه، بگو بگو از محبوب ها، نسترن های بنات، صفره های
کنید.
خانم فلمینگ دیدگاه‌های مثال زدنی این فیلسوف و پژوهشگر برجسته ایرانی کانادایی را الهام بخش خواند. دکتر رامین جهانبگلو در این مراسم که دوشنبه شب با حضور گسترده علاقمندان به دیدگاه‌های وی برگزار شد، در مورد کتاب جدید خود جدال عدم تعامل که اواخر سال 2007 چاپ شده است، به سخنرانی پرداخت. وی با ارائه نمونه‌هایی از دیدگاه‌های مهاتما گاندی و نلسون ماندلا به مدارا و گفتگوی سازنده و دیدگاه‌های به دور از خشونت آنها با مخالفان پرداخت. آزادی فکر، تحمل ندای مخالف، ارزش‌های اخلاقی جهانی و گفتگوی بین فرهنگ‌ها از جمله ایده‌هایی بودند که دکتر رامین جهانبگلو در سخنرانی دوشنبه شب خود به آنها اشاره کرد. رامین جهانبگلو در بخشی از سخنرانی خود گفت: تردیدی نیست که در جهانی که با فقر، تروریسم، بیسوادی و بنیانگرایی احاطه شده، تاریخ عملکرد خود را با بهره‌گیری از فرصت‌هایی برای اقدامات غیرخشونت‌آمیز نشان داده است. به خاطر نشان کرد در دنیای
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا که چهره فرهنگ بگو ای یار بگو ای وفادار بگو از سر بلند بر سر دار بگو بگو ای یار بگو ای وفادار بگو از سر بلند
قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید از این پس احکام اعدام قبل از اجرا باید به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد. گزارشی از حمید فاطمی.
سخنگوی قوه قضاییه علیرضا جمشیدی امروز اعلام کرد که آیت الله هاشمی شاهرودی با صدور بخشنامه‌ای اجرای مجازات اعدام را در ملأ عام ممنوع کرده است، مگر با موافقت خود رئیس قوه قضاییه و آن هم به طوری که سخنگوی قوه قضاییه گفته بنابر ضرورت‌های اجتماعی. بر اساس این بخشنامه انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه‌ها از این پس ممنوع می‌شود. و این در حالی است که قبلا تصاویر اعدام حتی از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت مجازات اعدام نباید به نحوی اطلاع رسانی شود که جامعه به خصوص جوانان را دچار تنش روانی کند. در این خصوص نظر محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری را در ایران پرسیدم.
من این امر رو بسیار فرخنده می‌دونم که قرار بشه اعدام‌ها در ملأ عام انجام نگیره، به علت اینکه اعدام در ملأ عام ترویج خشونت. ثانیاً تکلیف قوه قضاییه به صراحت قانون اساسی اصلاح مجرمینه، نه ترویج خشونت و ناهنجاری جامعه. فارغ از اینها در پشتوانه اخلاق عملی و حکمت عملی ما اینه که سعی کنن کمتر به این مجازات ها دست بیازن. سعدی میگه اولین باب تربیت پند است، دومین نوبه خانه و بند است، سومین عهد و نذر و سوگند است. باید بگیم که در طول سالیان گذشته قوه قضاییه برخلاف اصول پذیرفته شدن جهانی اقدام کرده. البته رئیس قوه قضاییه این اختیار رو دارد که در خصوص اجراع مجازات ها نحوش رو تغییر بده و مکلفن که اجرای احکام اون رو بپذیرن.
آقای دادخواه، در موارد دیگری هم بوده که رئیس قوه قضاییه دستوراتی داده، مثلا جلوگیری از سنگسار، ولی این دستورات اجرا نشده. شما فکر میکنید تا چه حد حالا امکان اجرای این بخشنامه وجود خواهد داشت؟
این یه مسئله ماهیتیه. اونجا که شما دارید ایراد میکنید، قاضی نظرش این بوده و چون نهایتاً رئیس قوه قضاییه به عنوان مقام قضایی در هنگام صدور حکم تلقی نمیشه و ماده 8 قانون آیین‌گذاری مدنی صراحتاً میگه هیچ مقام رسمی، هیچ اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، در صورتی که این نسبت به نحوه اجراست نه نسبت به تغییر ماهیت. نهایتاً رئیس قوه قضاییه میتواند این کار را بکنه.
گفتگویی بود با محمد علی دادخواه، وکیل و حقوقدان در تهران. با پیروزی جان مک‌کین در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در فلوریدا و کنارگیری رودی جولیانی از رقابت‌ها، به نظر می‌رسد که سناتور ایالت آریزونا با جلو افتادن از میت رامنی در صدر رقابت‌های انتخاباتی این حزب برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری آمریکا قرار گرفته است. روز چهارشنبه در لس آنجلس انتظار می‌رود که آقای رودی جولیانی در یک کنفرانس خبری رسماً حمایت خود را از جان مک‌کین اعلام کند. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
پیروزی سناتور جان مک‌کین در ایالت فلوریدا تعداد رقبای انتخاباتی حزب جمهوری خواه را به 2 تن، او و نامزد دیگر این حزب میت رامنی، تقلیل داد. آقای مک‌کین با به دست آوردن 36% آرا از تمام 6913 حوزه انتخاباتی ایالت فلوریدا توانست از رقبای دیگر خود از جمله میت رامنی با 31% آرا جلو بیفتد. جان مک‌کین به اسوسییتد پرس گفت این پیروزی فقط یک معنا دارد و آن این که من به عنوان یک رهبر محافظه‌کار خواهم توانست باعث همبستگی حزب جمهوری خواه شوم، در حالی که 2 کاندیدای محافظه‌کار، فرماندار سابق ایالت ماساچوست میت رامنی و مایک هاکبی کشیش پیشین و فرماندار سابق آرکانزاس، هنوز به عنوان 2 عنصر مهم حزب در رقابت‌های انتخاباتی حضور دارند، اما رودی جولیانی نامزد حزب جمهوری خواه از ایالت نیویورک که تمام نیروی خود را بر اساس پیروزی در فلوریدا متمرکز کرده بود، با به دست آوردن تنها 15% آرای این ایالت پس از اعلام نتایج انتخابات سه‌شنبه شب از میدان این رقابت‌ها کناره گرفت. با کنارگیری آقای جولیانی، 3 کاندیدای اصلی باقی مانده امشب در مناظره‌ای در محل کتابخانه رونالد ریگان در شهر سیمی ولی در حومه لس آنجلس شرکت خواهند کرد. کتابخانه رونالد ریگان محل انجام این مناظره در این حال محل نگهداری هواپیمای مخصوص پرزیدنت آمریکا موسوم به ایر فورس وان که مورد استفاده آقای ریگان بوده است به شمار می رود و از لحاظ سمبولیک این محل به این دلیل انتخاب شده است که این نامزدهای انتخاباتی خودشان را به نحوی وارث ایدئولوژی محافظه‌کارانه رونالد ریگان می‌دانند. این مناظره در آستانه برگزاری انتخابات مقدماتی در روز سه‌شنبه 5 فوریه که طی آن رای دهندگان در کالیفرنیا و 21 ایالت دیگر آمریکا برای شرکت در انتخابات به پای صندوق‌های رای خواهند رفت انجام می‌شود و کاندیداهای حزب جمهوری خواه امیدوارند که با درخشش در مناظره امشب در لس آنجلس موقعیت خود را در این انتخابات مستحکم کنند.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی. کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا از رژیم برمه خواستند تمام زندانیان سیاسی را آزاد کند، از بازداشت و محاکمه فعالان حقوق بشر دست بکشد و با رهبران طرفدار دموکراسی در برمه از جمله آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل و رهبر دموکراسی برمه گفتگو کند. پریچهر فرزام.
در حالی که ایالت کالیفرنیا خود را برای برگزاری انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در روز سه‌شنبه آینده آماده می‌کند، پرزیدنت جورج دبلیو بوش در سفری 3 روزه به آن بخش از خاک آمریکا رفته است تا در کنار بازدید از یک شرکت هلیکوپترسازی و سخنرانی درباره مبارزه با ترور در یک رشته فعالیت‌های انتخاباتی نیز شرکت کند. آن هم شرکت در جلساتی که به روی نمایندگان رسانه‌ها بسته است. قرار است آقای بوش در این سفر درباره قرارداد بازرگانی آزاد با کشورهای پاناما، کولومبیا و کره جنوبی صحبت کرده و از کنگره بخواهد که قوانین مربوط به آن را تصویب کند. تونی فراتو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید که روز چهارشنبه در هواپیمای شماره 1 ریاست جمهوری آمریکا از برنامه‌های آقای بوش سخن می‌گفت، همچنین اظهار داشت ما شنیده‌ایم که آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی در برمه اجازه یافته است با مقامات حزب خود ملاقات کند. تونی فراتو در این آن که مسرت کاخ سفید را از این مسئله ابراز داشت اما گفت در این حال ما متاسفیم که هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای تا به حال صورت نگرفته است. رژیم برمه از تعیین وقتی برای شروع گفتگوها خودداری می‌کند. ما یک بار دیگر از رژیم برمه می‌خواهیم که با آنگ سان سوچی و تمام احزاب آن کشور از جمله اقلیت‌های قومی گفتگو کند. قائم مقام سخنگوی کاخ سفید به این مسئله نیز اشاره کرد که رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد در 11 ماه اکتبر سال گذشته میلادی همین مسئله را از دولت برمه خواسته است. روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای در همین باره گفت رژیم برمه فشارها را بر فعالان دموکراسی در آن کشور افزایش داده است. دولت آمریکا رژیم برمه را در اعلام اتهام جزایی علیه 10 شهروند برمه‌ای فعال طرفدار دموکراسی محکوم می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه مطبوعاتی خود می‌گوید اگر رژیم به راستی در جریان یک انتقال صلح‌آمیز به دموکراسی است، باید بازداشت و محاکمه رهبران طرفدار دموکراسی را در برمه متوقف کند. آمریکا از رژیم برمه خواسته است تمام زندانیان سیاسی از جمله آنگ سان سوچی را آزاد کند، از بازداشت و محاکمه فعالان حقوق بشر دست بکشد و با اقلیت‌های قومی و رهبران طرفدار دموکراسی در برمه گفتگو کند.
گزارشی بود از پریچهر فرزام.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237.
در حالی که کند شدن سرعت رشد اقتصاد ایالات متحده و بحران وام‌های اعتباری باز پرداخت نشده بر کیفیت زندگی اغلب شهروندان آمریکایی تأثیر گذاشته است، مهاجران کشورهای آمریکای لاتین مانند مکزیکی‌ها با خطر از دست دادن شغل و خانه‌هایشان روبرو هستند. مهاجران قانونی و غیرقانونی در سالهای گذشته که قیمت مسکن در ایالات متحده سری سعودی را میپیمود، خانه‌های قسطی برای خود خریدند، اما در حال حاضر و با افت قیمت‌های مسکن، میزان وام و بهره‌ای که برای آن به بانک میپردازند بیش از ارزش خود خانه است. در این حال و با کند شدن سرعت رشد اقتصاد ایالات متحده، ساخت و سازها در بخش مسکن نیز کاهش یافته است، بخشی که مهاجران قانونی و غیرقانونی آمریکای لاتین در آن شاغلند و اکنون در معرض از دست دادن شغل خود هستند. نرخ بیکاری در میان مهاجران کشورهای آمریکای لاتین در ماه دسامبر به 6.3% رسید که 0.6% بیش از ماه نوامبر است. بیش از نیمی از وام‌هایی که مهاجران آمریکای لاتین از بانک‌های ایالات متحده دریافت کرده‌اند، وام‌های درجه 2 با نرخ بهره متغیر هستند. وام‌هایی که آنان را در شرایطی که قیمت مسکن رو به کاهش گذاشته، بسیار آسیب پذیر کرده است. آراسلی پانامنو از مرکز تحقیقاتی CRL می‌گوید شرایط اقتصادی رو به زوال گذاشته و بسیاری از مهاجران نمی‌توانند اضافه کاری کنند و یا شغل دومی بیابند تا بتوانند وام‌های خود را باز پرداخت کنند. نلسون 29 ساله اهل السالوادور که پیش از این به طور قانونی در بخش ساخت و ساز مسکن در آمریکا کار می‌کرده، اکنون شغل خود را از دست داده است و میزان وام درجه 2 که برای خرید خانه دریافت کرده از $650 به $2650 افزایش یافته است. او میگوید اکنون باید خانه ای را که در سال 2005 در مریلند خریده است در معرض فروش بگذارد. نلسون میگوید اگر نتواند ظرف 4 ماه آینده برای خانه اش خریداری پیدا کند، بانک آن را تصاحب خواهد کرد. مهاجر السالواداری که پدر 3 فرزند است، مانند بسیاری دیگر میگوید زمانی که با بانک قراردادی را امضا میکرد که بر اساس آن نرخ بهره وام درجه 2 متغیر تعیین شده بود، هرگز فکر نمیکرد مبلغ وام او ظرف 2 سال 2000 دلار افزایش یابد. نلسون میگوید وقتی شما خانه ای را میخرید، برگه‌های زیادی را باید امضا کنید. برگه‌هایی که من بدون آنکه محتوای آن را مطالعه کنم امضا کردم، چرا که غرق در شادمانی خرید یک خانه بودم. 43 میلیون مهاجر از کشورهای آمریکای لاتین در سراسر آمریکا سکنا گزیده‌اند. آنها بزرگترین اقلیت حاضر در ایالات متحده هستند. اقلیت 12 میلیون نفر آن به طور غیرقانونی وارد ایالات متحده شده‌اند. در سالهایی که اقتصاد رو به ترقی می‌رفت، مهاجران غیرقانونی می‌توانستند در ایالات متحده خانه‌ای خریداری کنند، حتی با مدارکی فاقد صحت و یا برگه‌هایی که نشان می‌داد آنها مالیات خود را پرداخت کرده‌اند. اکثر آنها وام‌هایی با بهره ثابت اما با نرخ بالا دریافت می‌کردند و بسیاری نیز وام‌های درجه 2 با نرخ بهره‌های متغیر، نرخ بهره‌هایی که اکنون رو به افزایش گذاشته است. کارشناسان می‌گویند این افراد به دلیل ناآشنایی با زبان انگلیسی بیش از دیگران در معرض دریافت وام‌های کم کیفیت بودند و برخی نیز می‌گویند شماری از شرکت‌های اعتباری وام دهنده از این موضوع به نفع خود سوء استفاده کرده‌اند. سازمان دیدبان حقوق بشر از رأی یک دادگاه مصری مبنی بر اینکه بهائیان این کشور می توانند صاحب کارت شناسایی شوند استقبال کرد. مانیا منصور گزارش می دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان حقوق فردی مصر روز چهارشنبه از رأی یک دادگاه منطقه‌ای در این کشور استقبال کرد. بر اساس این رأی جامعه بهائی مصر می توانند اسناد رسمی صادر کنند و کارت‌های شناسایی داشته باشند، اگرچه قوانین مصر دیانت بهایی را به رسمیت نمی شناسد. روز سه‌شنبه یک دادگاه دولتی حکمی صادر کرد که بر اساس آن بهایان مصر می توانند شناسنامه، گواهینامه رانندگی و کارت ملی داشته باشند. تا پیش از این دیانت بهایی در اسناد رسمی به رسمیت شناخته نمی شد. در نتیجه آنها محروم از تمامی خدمات دولتی بودند. دولت مصر تنها دینهای توحیدی اسلام، مسیحیت و یهودیت را به رسمیت می شناسد. خدمات تحصیلی و پزشکی نیز تنها با داشتن کارت شناسایی رسمی که دولت آنها را به رسمیت می‌شناسد امکان پذیر است. حسام بهجت رئیس سازمان حقوق فردی مصر در بیانیه مشترکی با سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید این حکم سیاست تبعیض‌آمیز رسمی مصر را که منحصراً بر پایه اعتقادات مذهبی است اصلاح می‌کند. او اضافه کرد ما دولت را تحت فشار قرار دادیم تا بدون هیچ تأخیری این تصمیم را گرفته و رأی دادگاه را بپذیرد. در دسامبر سال 2006 دولت مصر از به رسمیت شناختن دیانت بهایی خودداری کرد، به این دلیل که در فقه اسلامی تنها دینهای توحیدی قابل پذیرش هستند. جو استورک جانشین رئیس دیدبان حقوق بشر در خاورمیانه گفت دولت باید اعمال قوانین تعصب‌آمیز شریعت اسلامی در جامعه را متوقف کند. دست کم 2000 بهایی در مصر زندگی می کنند و خواهان به رسمیت شناختن دین خود توسط دولت این کشور هستند. بهاییان مرتباً از سوی جامعه مسلمانان مصر که آنها را کافر می نامند مورد آزار قرار می گیرند.
گزارشی بود از مانیا منصور. آلبوم رقص و آتش تازه ترین اثر هنرمند جوان سیاوش ناظری این روزها بحث‌های فراوانی را در ایران برانگیخته است. در این اثر علاوه بر سازهای ستار، بربط و تنبور از گیتار هم استفاده شده است. شهرام میریان گفتگویی دارد با سیاوش ناظری درباره آلبوم رقص و آتش که به شهرام ناظری تقدیم شده است.
حق آتشی افروخته، حق آتشی افروخته، تا هرچه ناحق سوخته آتش بسوزد قلب را.
آلبوم موسیقی رقص و آتش دارای 5 قطعه سازی و آوازی است و در آن اشعار مولانا و حافظ با صدای سیاوش ناظری جاری است. هنرمندی که از 7 سالگی دف می نوازد و به گفته خود 18 سال است که به طور جد وارد دنیای موسیقی شده و در گروه شهرام ناظری داعی هنرمندش دف می نوازد. به تازگی اما سیاوش ناظری به آهنگسازی و خوانندگی هم گرایش پیدا کرده و تجربیات خود را در این راستا در مجموعه‌ای با نام رقص و آتش متجلی ساخته. از این رو از سیاوش ناظری میپرسم برای آهنگسازی چه معیارهایی را در نظر میگیرد؟
من یه عقیده دارم راجع به آهنگسازی، این که میگم از خود شعر باید آدم ملودی رو بگیره، نه اینکه ملودیایی که از قبل تعیین شده هست آدم بیاد روی شعر کار بکنه. به موسیقی که از خود شعر بیرون بیاد و تجلی خود شعر باشه من خیلی اهمیت میدم و اونو توی این اثر کار کردم و روی خود واژه ها خیلی من تاکید دارم. مثلا توی شعری که هست با من اولین تصنیف شعر مولاناست، میگه که رو رو که نی عاشق، ای زلفکای خالک، ای نازکای خشمک، پا بسته به خلخالک. خب بین کلمه نازک و خشمک که پشت سر هم میاد خیلی تفاوت هست از همه لحاظ. خب این کلماتی که داره یه بار معنی به وجود میاره، من خیلی سعی کردم توی این اثر و شیوه خوندنم اینا رو متجلی بکنم.
ای نازکای خشمک، پا بسته به خلخالک، با مرگ کجا پیچد آن زلفک و آن پیچک، بر چرخ کجا پرد آن پرک و آن دالک. این نازک نازک دل، دل جو که دلت ماند، روزی که جدا مانی از زنرک و از مالک.
آلبوم موسیقی رقص و آتش یک موسیقی تلفیقی و یا ترکیبی از پاپ و سنتی نیست، بلکه همان گونه که سیاوش ناظری گفت موسیقی شعر است، یعنی آهنگ‌ها را بر اساس درک خود از حال و هوای اشعار ساخته و پرداخته. در این مجموعه در کنار سازهای ستار، بربط و تنبور صدای گیتار هم شنیده می شود، زیرا به باور آهنگساز سیاوش ناظری صدای این سازهای ایرانی با صدای گیتار هم خوانی دارد.
زین عالم بی اسرار چون ذره ها بر هم زند، آدم نماند وادمی، آدم نماند وادمی، گر خیش با آدم زند، گر خیش با آدم زند، براید از فلک، دودی براید از فلک، نی خلق ماند نی ملک.
سیاوش ناظری آلبوم رقص و آتش را به داعی هنرمندش شهرام ناظری پیشکش کرده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
آدم زند گر خیش با آدم زند، دودی براید از فلک.
شنوندگان عزیز رادیو فردا، در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نگاهی میاندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. جمهوری چک و ایالات متحده دور دیگری از مذاکرات درباره استقرار سپر موشکی در جمهوری چک را به پایان رساندند. شبکه تروریستی القاعده مسئولیت حمله انتحاری در شرق الجزیره را پذیرفت. شورشیان طالبان 4 کارگر را در استان نورستان سر بریدند. جان ادواردز از رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کنارگیری کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با صدور بیانیه‌ای از عملکرد هیئت نظارت بر مطبوعات انتقاد کرد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مذاکره با حماس را رد کرد. و یک هیئت تحقیق اسرائیلی میگوید جنگ تابستان سال 2006 با حزب الله لبنان ناکامی بزرگی برای اسرائیل بوده است. بخش بعدی خبرها را